أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد أنه خير ناصر ومؤين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت و حضور در محفل عزای امام هادی علیه السلام در ایام شهادت اون حضرت در اولین شب جمعه ماه مبارک رجب این توفیق رو به ما عنایت کرد که حضور پیدا بکنیم، عرض ارادتی بکنیم، ابتداعا دعوت بکنیم از صاحب اصلی این محافل و مجالس که این جلسه ما مورد توجه و عنایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره و انشاءالله این لحظات مورد رضایت حضرت حق و مرضی رضای اون حضرت هم واقع بشه. دست هامونو به دعا برمیداریم و از حضرتشون دعوت میکنیم و دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمته فيها تبيلا. دي بيشكوه حضرتشون صلوات بفرست. یاد میکنیم از همه پدران، مادران، شهدا، ذوی الحقوق، همه کسانی که به گردنمون حق دارن تو این شب و روزها، خصوصا در شب جمعه که شب رحمت و مغفرت هست برای همه اموات، خصوصا اموات کسانی که زحمت میکشن برای احیا و زنده نگه داشتن یاد اهل بیت. خصوصا این جلسات، هیئات به هر شکلی، قدمن، مالن، لسانن، در هر جهتی حمایتی دارن که این نام اهل بیت و به این بهانه احیا بشود مجالس اهل بیت و اون علم و مقام نورانی حضرات معصومین و معرفتشون انشاءالله به قلوب ما انشاءالله برسه، انشاءالله روح همشون رو شاد بکنیم و نورانی بکنیم که انشاءالله امشب سر سفره امام هادی علیه السلام متنعم باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد و مجل فرجه هم. خب جلسه به نام نامی امام هادی علیه السلام چند روزی از شهادت حضرت میگذره، اما اونطوری که باید خودم رو عرض میکنم، شاید نسبت به امام هادی علیه السلام به عنوان امام دهم معرفتم و اون نگاهم و شناختم و اطلاعاتم و علمم و آگاهیم کمتر باشه، که خب این جلسات و این محافل بهانه هستش برای ارتباط بیشتر، برای معرفت بیشتر، برای شناخت بیشتر از این بزرگوارانی که هر آنچه از دین و مکتبمون و معارف دینیمون رو داریم مدیون این بزرگواران هستیم، که خب گاهن شاید برای خیلی از نسل جوان همین سوال باشه، چرا بعد از 1400 سال، هزار و اندی سال، ما باید بیایم تو مکتب و مثلا جلسه و محفل اهل بیت بشینیم، عزاداری بکنیم، یاد اینها رو زنده بکنیم؟ این چه فایده‌ای غیر از فایده اخروی؟ حالا کاری به فایده اخروی نداریم، شاید بخواد برای دنیای خودش با این مقدمه برای دنیای خودش بهره ای رو برداره، چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره؟ الان انسان بخواد مثلا میلاد امام باقر علیه السلام بوده مثلا تبریک بگه، از امام باقر یادی بکنه، شهادت امام هادی بوده شهادت امام هادی رو تسلیت بگه، اون روز رو عزادار باشه، غمدار باشه، به یه شکلی عرض ارادت خودش رو میخواد ثابت بکنه، ابراز بکنه. با این قید چه بهره‌ای برای من الان از این حضور و از این عرض ارادت هست؟ قطعا اولین نکته قدردانی از مقام اهل بیت هست. بزرگواران ببینید، انسان وقتی نگاه میکنه با یک مجموعه از زحمات که توسط اهل بیت ما کشیده شده، انسان به طور عادی اگر متوجه بشه، فرض بکنید پدرش چقدر برای او زحمت کشیده، خب قطعا در تمام طول عمر انسان آدم قدردان زحمات این پدر هست، قدردان زحمات این مادر هست. خیلی نگذشتیم از روز مادر و روز پدر رو مثلا در پیش داریم. خب این دوتا روز بهانه عرض ارادت هستش و جایگاه و مقام پدر قرار تجلیل بشه به واسطه میلاد حضرت زهرا و میلاد امیرالمومنین. چرا؟ چون یه زحمتی کشیده شده، یه اتفاقی افتاده، یا اون روایت هایی که شما وقتی مشاهده میکنید، مثلا شخص اومد پیش حضرت گفت میخوام خوبی رو شروع بکنم، از پدرم آغاز بکنم یا از مادرم؟ حضرت میفرمایند از مادرت شروع کن. دوباره سوال کرد، گفت از مادرت شروع کن. بار سوم سوال کرد، گفت بازم از مادرت شروع کن. و بعد فرمود از پدرت شروع کن. یعنی داره اولویت بندی برای کار ما حضرت مشخص میکنه که اگر میخوای توی دنیا معرفت به خرج بدی، نمیدونم رفاقت بکنی، خوبی بکنی، خودت رو اثبات بکنی، خوبی خودت رو به اصطلاح اثبات بکنی، اول پدر و مادر. چرا؟ دلیلش کاملا مشخصه، اصلا بحث معنوی نیست، اتفاقا بحث دنیاست. بحث سر اینه که اینا آقا توی دنیا زحمت کشیدن، میخوای خوبی کنی جبران خوبی بکن، اگه کسی برای تو مایه گذاشته تو هم براش مایه بگذار. تو فضای رفاقت چقدر انسان کیف میکنه اگه یه کسی مثلا در حق ما یه خوبی کرده، به فکر ما بوده، به یاد ما بوده، چیکار میکنیم؟ اونو مقدم میکنیم بر دیگران، اون رو خبرش میکنیم، اون رو صداش میزنیم، میگی اون دفعه به یاد من بود، منم به یادش باشم، اون دفعه توی کار خوب از من یاد کرد، منم یادش بکنم. مقدم میکنیم انسانها رو برای خوبی کردن. تو همین موضوع مادر حضرت فرمود اگر به اندازه ریگهای بیابان و قطرات آب تو عم بکنی و بخوای به اندازه یک ناله مادرت رو موقعی که به دنیا می اومدی رو جبران بکنی بازم نمیتونی. خب مشخص حضرت میگه بابا خیلی از امورات قرار فقط تو همین دنیا ببینی، زحمت اینجا رو ببینی و کاری بکنی. خب پدر و مادر حقیقی ما مشخصن، پدر و مادر معنوی ما هم مشخصن، اهل بیت ما اینطور بهشون نگاه میکنیم، به عنوان پدران ما هستن، کسانی که برای ما زحمت کشیدن. فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، خود پیامبر فرمودن ما پدران این امتیم، یعنی مثل یک پدر دلسوزی میکنیم برای فرزندانمون، غم و غصه شون رو میخوریم. اونایی که پدرن میدونن چقدر یه بچه از کوچیکی تا کودکی، نوجوانی، نمیدونم جوانی، دغدغه، مشکلات، سختی ها، غم و غصه داره که اینو تربیت بکنه به یه جایی برسونه. حضرت میگه منم مثل همون پدر برای تو غم و غصه و دلسوزی دارم. میخوام یه قدری از اون زحمت هایی که امام هادی علیه السلام کشید رو بگیم. یه وقت فکر نکنیم مثلا خب امام حسین خیلی زحمت کشید، مثلا به شهادت رسید، اون مصیبت ها و مشکلات، شاید مثلا امام هادی اونقدر اذیت نشد، حالا یا گفته نشده یا کم گفته شده یا توی تاریخ نیامده یا خوب تحلیل نشده، یعنی خوب روشن نشده که آقا فضای مثلا زندگی امام هادی چی بوده، امام حسن عسکری چیکار کرده، امام جواد چیکار کرده مثلا برای دین که این الان به من رسیده کامل بدون نقص. خیلی حرفه ها، یعنی شما دارید با یک مجموعه ای از دین و آداب دین و از اصولش گرفته تا فروعش تا همه مواردش بدون نقص به ما رسیده. شما مسیحیت و اونایی که اهل مطالعن میدونن دیگه چقدر انحرافات ایجاد کردن، چقدر تحریف کردن مسیحیت رو. خب زحمات امام هادی علیه السلام اگر نبود این تحریف متوجه دین ما میشد، متوجه دین ما میشد. لذا در زمان اینو خدمتتون عرض بکنم، اگر شیعه هستیم، اگر میتونیم به راحتی این محبت خودمون، عرض ارادت خودمون رو بیان بکنیم، این موضوع در زمان امام هادی اصلا امکان پذیر نبود. به شدت شرایط اختناق و سختی تبعیت و حتی اظهار مودت نسبت به اهل بیت در زمان امام هادی علیه السلام جرم تلقی می شد. به تعبیر حضرت آقا تو کتاب 250 ساله که جز توصیه‌های همیشگی هست به مطالعه این کتاب، حضرت آقا میگه تار و مار می‌کردن خلفای عباسی اگر کسی فقط متوجه می‌شدن ای با اهل بیت یه ارتباطی داره، اهل بیتو دوست داره یا نمیدونم به هر شکلی مرتبط با اهل بیت. با این وضعیت سخت که به شدت برخورد میکردند در شهر سامرا که خب میدونید بخش عمده عمر امام هادی علیه السلام توی شهر سامرا بوده، یه شهر نظامی که خب متوکل و سایر خلفا شش خلیفه عباسی در زمان امام هادی از دنیا میرن، نمیدونستید؟ شش خلیفه، یعنی در عمر امام هادی شش خلیفه به درک واصل میشن، یعنی امام هادی تونسته فعالیت خودش و تأثیرگذاری خودش رو داشته باشه که در همون زمان تشکیلات شیعه به طور وسیعی توی شهر سامرا شکل میگیره که بعدها تو شهرهای دیگه هم اینها میرن به عنوان پایگاه شیعی فعالیت میکنن تو همون شهر سامرایی که به شدت فضای اختناق، خفقان و همه چی بر علیه فضای شیعه بوده، امام هادی علیه السلام فعالیت میکردن. گاهی وقتا خودم رو عرض می کنم احساس شرمندگی دارم در مقابل امام هادی علیه السلام و همه کسانی که به سختی یه وقتایی قد نمیدونیم ها، به راحتی میتونیم محبت خودمون، ارادت خودمون رو اعلام بکنیم، ابراز بکنیم، جلسه بگیریم. در اون زمان با اون سختی و شدت حضرت و شیعیانشون کار میکردن تا دین حفظ بشه و به ما برسه. یکی از اون داستانهایی که نقش شده تو همین کتابم اومده، خیلی خسته نشید، در مورد دوران کودکی امام هادی علیه السلام، زمانی که حضرت 6 ساله بودن به همراه پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام، وقتی که توسط خلیفه عباسی اون زمان معتصب اگه اشتباه نکنم، حضرت رو مجبور میکنن که بیارن تو همون سامرا. بعد متوجه میشن که امام جواد فرزندی داره 6 ساله است. بعد میگن این دیگه قطعا ادامه دهنده مسیر اهل بیته. میگن چیکار بکنیم؟ پیشگیری بکنیم که این فردا برای ما مشکلاتی رو ایجاد نکنه. صلوات بفرستید. اونجا امام هادی 6 ساله، یه بچه 6 ساله از امام هادی علیه السلام، هنوز نه به مقام امامت و دوران حیات پدر بزرگوارشونن، میگن خب چیکار بکنیم؟ این رو تبعید میکنن، حضرت رو میفرستن یک شهر دوری، میگن این رو بفرستید پیش یک معلمی، پیش یک عالمی، که اون عالم و اون معلم اون چه که برخلاف مکتب اهل بیت هست و پدرش هست و بهش آموزش بدن، که این نه تنها مدافع مکتب اهل بیت نشه، بلکه برعکس بر ضد مکتب اهل بیت کار بکنه. خواست این برنامه‌ریزی این شکلی رو امام هادی. بعد اون عالم الجنیدی بوده اسمش، میبرن پیش ایشون، میگن آ این فرزنده و این حالا یا معرفی میکنن یا نمیکنن، میگن این طفل رو شما معلمی کن تو یک فضایی به حال محصور بشه و تمام اونچه که از مفاهیمی که مخالف مکتب اهل بیت هستش رو بهش آموزش بدین. بعد از گذشت چند سال میرن پیش الجنیدی و میگن چه کردی با این کودک؟ قرار بود این رو تعلیم بدی، آموزش بدی، به هر حال برخلافه که اونچه که هست. میگه من هر آنچه که آمدم به این بیاموزم، دیدم این مراتب بالاترش رو برخورداره. آمدم به این بچه 6 ساله امام هادی علیه السلام ادب رو بیاموزم، دیدم این بابهایی از ادب رو برای من شروع کرد به توضیح دادن. من الف میگفتم، این تا آخر برای من میگفت. عالمی که میخواسته به امام هادی علیه السلام درس بده، میگه میامدم او رو به سختی بندازم، بگم هر موقع وارد خونه میشی باید یک سوره ای از قرآن رو بخونی برای اذیتش. میگفت کدوم سوره از قرآن رو بخونم؟ میگه من خواستم امام رو اذیت بکنم، میگفتم مثلا سوره آل عمران رو بخون. میگفت حضرت شروع میکرد از حفظ اون سوره رو برای من میخوند و آیه های سوره ها و اون آیات و نکات مثلا تفسیری سوره رو هم برای من توضیح میداد این بچه. و کان فی المهد صبیا، اون آیه‌ای که داره در مورد حضرت عیسی، اینها اون شکلی بودن تو گهواره و حتی در زمانی که هیچ کس فکر نمی‌کنه این طفل بتونه صحبتی بکنه، استدلالی بکنه، امام هادی علیه السلام اینطور بودن. کرامت‌های مختلفی از امام هادی علیه السلام به این شکل نقل شده. میخوایم این رو خلاصه بکنیم تو این چند دقیقه که مصدق اوقات شدیم. بزرگواران، خیلی مجاهدت میخواد این کار. این از بچگی شروع میشه. تمام دورانی که خصوصا زمان امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام که باید جامعه آماده غیبت می شده، جامعه ای که امام رو به چشم خودش می دیده، امام رو به راحتی بهش مراجعه می کرده، بر سر موضوعات و مشکلات مختلفی که با حضرت داشتن مراجعه حضوری می کردن. اما از اون به بعد دسترسی به امام دیگه آسان نبوده و این آمادگی برای عصر غیبت و اون تعبیریه که در خود زیارت جامعه که از امام هادی علیه السلام باز. شیعه واقعا چیزی کم نداره تا زمانی که جامعه کبیره امام هادی علیه السلام درست جلوی حضرت رو گرفتن، حضرت رو به اصطلاح در اون عسکر و شهر سامرا که هم محل زندگی امام هادی و هم امام عسکری علیه السلام بوده، به نوعی حصر خانگی بودن این بزرگواران، اجازه فعالیت نداشتن، اجازه کار نداشتن. زیارت جامعه کبیره به ما میرسه و دست ما رو به لحاظ معرفتی، به لحاظ عقیدتی پر میکنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله. همینطوری زیارت میرسه تا جایی که تعبیر میکنه که شما در تمام عمر خودتون جهاد کردید، انکم جاهدتم فی سبیل الله، جاهدتم حق جهاده. تعبیر مختلف تو زیارت ها دیدید، این جهاد بوده واقعا. یه مقداری سختی باید به خودمون بدیم بزرگواران، به خودم عرض میکنم، خودم از همه شما بیشتر نیاز دارم به این موعظه. از کار امام هادی علیه السلام این برمیاد که شیعه اگر میخواد بمونه باید زحمت بکشه تو این شرایطی که خود شما میبینید، انواع اقسام معضلات، آسیبها، اتفاقات ناگوار، خبرهایی که به گوشمون میرسه. جوان داریم، نوجوان داریم، میترسیم، نگرانیم، باید کاری بکنیم. و قطعا مهمترین ویژگی هم همین میتونه باشه که برای احیاء دین مثل امام هادی علیه السلام تلاش بکنیم و از خدا هم بخوایم که این توفیقش رو به ما عنایت بکنه، قدری در مسیر احیاء دین و مکتب امام هادی علیه السلام انشاءالله مؤثر باشیم. خوندم جایی از آیت الله ناصری روایت جالبی بود، مقدمه‌ای باشه برای توسل، توی جریانی خب متوکل حضرت رو در حصر داشت، اجازه نمیداد، خلافت رو غصب کرده بودن، شهر خب به خاطر یه مشکلی باید دعای بارون خونده میشد، باران میومد و خوشسالی و اینها. میگه جمعه ای بوده ظاهرا، روزی مسلمونا و شیعیان اومدن دعا کردن، باران نیامد. اون وقت مسیحی ها گفتن ما یک شنبه میایم دعا میکنیم تا باران بیاد. میگه یک شنبه که مسیحی ها اومدن دعا کردن، یه دفعه باران جاری شد. متوکل احساس خطر کرد، چون امام جماعت خودش بود دیگه، امام رو تو حس نگه داشته بود، دعاش مستجاب نمی شد، باران نمی اومد. بار دوم همین اتفاق افتاد، دوباره با مسلمونا و اینا دعا کرد و نماز خوند، بازم باران نیومد. دوباره مسیحی ها آمدن دعا کردن، بارون اومد. خیلی ترسید، رفت پیش امام هادی. خود حضرت گفت میام مسئله رو پیدا میکنم، مشکل رو حل میکنم. امام هادی علیه السلام اومد گفت بزرگ این مسیحی ها کیه؟ کیه دعا میکنه؟ گفت بیا اون قطعه ای از استخوان نبی، از انبیاء الهی که در دست تو هست رو به من بده. همه تعجب کردن. گفت راز این استجابت دعای این مسیحی این بوده که یه استخوانی از انبیاء الهی رو پیدا کرده و زیر آسمان این رو نمایان کرده، چون باید مدفون باشه و دیده نشه، خدا هم هر زمان این استخوان رو اینها نشان میدادن، به عظمت اون پیامبر و مقام اون پیامبر و اون عضو پیامبر برای اینها باران جاری میکرده، دعای اینها رو مستجاب میکرد. حضرت اون حالا مکر و حیله و فنی که اونها به کار گرفته بودن رو تشخیص میده و از اون به بعد امام هادی علیه السلام نماز میخونند و باران جاری میشه. اصل ماجرام همینه و به واسطه محبت اهل بیت و ولایت و مقام اهل بیت که به ما رحمت و برکت نازل میشه و به کم ینزل الغیث و به کم فتح الله، به واسطه رحمت و مقامی که اهل بیت دارن خدا به ما رحم میکنه. اومدیم شب جمعه امام هادی علیه السلام رو که واسطه فیض هستن، فرزند عزیزشون، نوه عزیزشون امام زمان علیه السلام که واسطه فیض خداوند متعال هستن رو در شب جمعه بخونیم و ازشون بخوایم که انشالله به ما هم نظری بکنن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واحشرنا معهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبلغا وبنيا وسرا استودع فيها بعدد ما حاط به الملک آخرین حیله خلیفه عباسین بود، امام من و شما امام هادی علیه السلام رو دعوت بکنه به محفل گناه، به محفل معصیت و شراب. خواست آخرین تیر رو به سمت حضرت بزنه به زعم خودش، آبروی امام رو ببره، اینطور بی احترامی کرد. اما آقای من و شما هم خوب جواب داد با تو معنینه، تو مجلسش حاضر شد، ازت شروع کرد از مرگ و مردن، گفت تا کی میخوای اینطور مجلس بگیری؟ اون مرگی که همه رو در بر میگیره یه روز شامل حال تو هم میشه، حضرت خوب مقابل این خلیفه عباسی پاسخ داد، حقش هم همین بود مردانه، اما بمیرم برای اون آقایی که اهل روزه، وقتی سرش رو وارد محفل شراب کردن دیگه خواهر بلند شد، از برادر دفاع کرد تا جام شراب را مقابل دیدی، بر خربت عمه جانتان باریدی، گیرم که شراب بود و ماتم بوده، اصلا تو بگو که خیزران هم بوده، سهل از گریز روزه را خواندن نه، صدمت اسیری برود یک زن، هر غم که ندیده ای تو زینب دیده، آقا هر غم که ندیده ای تو زینب دیده، حتی گلوی بریده را هم بوسیده، جانش از زیزناش بزن شب جمعه دلابر کربلا یا